با نام یاد حضرت حق و با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه نهم تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. قبل از اینکه امروز بحث جدید رو شروع کنیم، من فقط یک توضیح تکمیلی در رابطه با بحث دو جلسه قبلمون از کتاب علامه مظفر خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم و بعد به سرعت بحث جدید رو شروع کنیم. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، ما در دو جلسه قبل وقتی داشتیم بحث امر رو شروع کرده بودیم، رسیدیم به این مطلب که گفتیم امر نه دلالت بر مره میکنه و نه دلالت بر تکرار، ولی در مقام امتثال و انجام عمل و اطاعت عمل، یک بار انجام دادن اون عمل کفایت میکنه. حالا میخواییم بخورده دقیق تر این بحث رو کنیم که چرا در مقام امتثال یک بار انجام دادن این عمل کفایت میکنه. البته این نکته هم خدمت دوستان بگم که این بحث خیلی ارزش آزمونی نداره، ولی برای دوستانی که حالا خیلی علاقمند هستن که حالا بحثا رو خیلی دقیق تر دنبال کنن، بنده دیدم که این مطلب در کتاب علامه مظفر خیلی دقیق بحث شده و حیفم اومد اینجا گفته نشه و واقعا هم خالی از لطف نیست گفتنش. البته درسته و باز تاکید میکنم که ارزش آزمونی آنچنانی نداره. حالا دوستانی که صرفا دنبال پیگیری اون مباحثی هستن که حالا ارزش آزمونی دارن، ولی گفتنش خالی از لطف نیست. خیلی دقیق بحث شده در کتاب علامه مظفر و اساسا رجوع کردن هم به کتاب بزرگان در بعضی جاها خالی از لطف نیست. خب ببینید، من بحث رو با مثال شروع میکنم. ببینید، فرض کنید که شارع یا مقنن یا هر آمری فردی رو امر میکنن بر انجام یک عملی. آمری مثلا شخص الف در مقام آمر شخص ب رو امر میکنه بر انجام یک عملی و کلام او هم مطلقه، نه دلالت بر مره داره و نه دلالت بر تکرار. ما گفتیم که از نظر دلالت نه دلالت بر مره میکنه و نه دلالت بر تکرار، ولی در مقام امتثال عمل، انجام عمل یا اطاعت عمل، یک بار انجام دادنش کفایت میکنه. چرا؟ ببینید دوستان، اگر ما بخوایم خیلی دقیق تحلیل بکنیم، تحلیل عقلی بکنیم اون مطلوب و غرض آمر رو، به لحاظ تحلیل عقلی از سه حال خارج نیست. یعنی وقتی آمری میاد فردی رو امر میکنه بر انجام عملی، به لحاظ تحلیل عقلی مطلوب آمر ما از سه حال خارج نیست. یا مطلوب آمر ما، غرض آمر ما اینه که صرف وجود یک چیز، یعنی مثلا این مأمور ما شخص به صرف یک بار انجام دادنش کفایت میکنه، یعنی مطلوب آمر اینه که صرف فقط یک بار انجام بده کفایت میکنه. یا اینکه نه، حالت دوم اینه که مطلوب و غرض آمر ما اینه که وجود واحد به غیر وحدت، یعنی فقط و فقط باید این مأمور ما شخص به ما فقط باید یک بار انجام بده. اگه مثلا بیش از یک بار انجام بده، چون ما گفتیم وجود واحد به قید وحدت یعنی فقط و فقط یک بار، یعنی اگر مثلا دو بار انجام بده باعث بطلان عمل میشه و عدم امتثال عمل. پس حالت دوم این صورتی که وجود واحد به قید وحدت، یعنی فقط و فقط باید یک بار در مقام انجام عمل اینو انجام بده و اگه مثلا بیش از یک بار انجام بده لغو و باطله. حالت سوم هم وجود متکرر به شرط تکراره، یعنی در صورتی امتثال محقق میشه که حتما باید به صورت مکرر تکرار این عمل رو انجام بده. پس اگر یک آمری فردی رو امر کرد بر انجام یک عملی، به لحاظ تحلیل عقلی ما بخوایم تحلیل کنیم، از سه حال مطلوب آمر ما خارج نیست. یا اینکه فقط مطلوب عامل اینه که فقط میخواد که اون مأمور ما شخص به ما این عمل رو یک بار انجام بده، صرف یک بار انجام دادن امتثال اینجا محقق میشه و اتیان انجام شده. یا اینکه نه مطلوب عامل ما وجود واحد به قید وحدته، یعنی فقط و فقط یک بار، یا اینکه نه حالت سوم اینه که وجود متکرر به شرط تکرار، یعنی حتما باید بیش از یک بار انجام بده تا امتثال محقق بشه و اتیان انجام بشه. خب حالا اگر کلام عامل ما مطلق بود، ما از کجا بفهمیم کدوم از اینا منظور ماست؟ میگیم که اگر اگر عامل ما در مقام بیان باشه، ما حالت اول رو لحاظ میکنیم، حمله بر حالت اول میکنیم. چرا؟ چون اون دوتای دیگه نیاز به تصریح دارن، نیاز به تأکید دارن، نیاز به بیان دارن. یعنی نمیشه مثلا عامل امر بکنه به انجام یک عملی و کلامش هم مطلق باشه و بعد هم فرض کنید مکلف یا اون مأمور ما این عمل رو یک بار انجام میده به تصور این که حالا این کلام مولای ما آمر ما مطلقه. بعد مولا بگه نه، من منظورم وجود واحد به غیر وحدت بود، یا مثلا وجود متکرر به شرط تکرار بود. چون وقتی کلام مطلقه ما حالت اول رو رهاز میکنیم، یعنی حمله بر حالت اول میکنیم، یعنی میگیم صرف یک بار انجام دادن کفایت میکنه، اون دو تا حالت دیگه نیاز به بیان داره، توضیح داره، تصریح داره. خب این نکته بود که خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم، حالا امیدوارم که خالی از لطف نباشه. پس ما واسه همینه میگیم که اگر حالا عاملی امر میکنه فردی رو بر انجام یک عملی و کلامش هم مطلق بود، از نظر دلالت نه دلالت بر مره و تکرار میکنه، ولی در مقام امتثال عمل، انجام عمل یک بار انجام دادنش کفایت میکنه، که ما الان به لحاظ تحلیل عقلی هم به صورت کامل با توجه به توضیحات کتاب علامه مظفر خدمت شما دوستان عزیز عرض کردیم. اما بریم به سراغ بحث امروزمون. خب ما در جلسه قبل اومدیم اولین تقسیم بندی از اقسام احکام رو خدمت دوستان عرض کردیم، گفتیم که احکام یا تکلیفی یا وضعی. احکام اگر بخوایم یک تقسیم بندی کاملی داشته باشیم به صورت چهار قسم قابل تقسیم بندیه، یعنی از چهار جهت متفاوت احکام قابل تقسیم بندی هست. تقسیم اولی که گفتیم خدمت دوستان یا تکلیفی یا وضعی. حالا دومین قسمش یا احکام واقعیه یا ظاهری. سومین تقسیم بندی احکام یا تأسیسی هن یا امضایی. و چهارمین تقسیم بندی هم احکام یا مولوی هن یا ارشادی. پس احکام به لحاظ و حیثیات مختلفی قابل تقسیم بندیه که ما چهار قسم اینجا خدمت شما عزیزان امروز به صورت کامل میخواییم توضیح بدیم. یک تقسیم بندی قسم اولی که تکلیفی و وضعی بود و خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم. حالا بریم امروز به سراغ دومین تقسیم بندی که احکام واقعی و ظاهری اصلا اینا چیه؟ حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی اون حکمی که بدون یعنی علم و جهل مکلف در ایجاد یا زوال حکم اصلا تأثیر نداره. یعنی حکم واقعی اون حکمی که بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف انجام میشه. پس حکم واقعی اون حکمیه که علم و جهل مکلف در ایجاد یا زوالش مدخلیت یا موضوعیت نداره. این که مثلا نماز واجبه، حالا این که مثلا من عالم باشم یا جاهل باشم در ایجاد یا زوال این حکم تأثیری نداره. یا مثلا شراب حرام است، فارغ از این که حالا من عالم باشم به این یا جاهل باشم، در ایجاد و زوال این حکم تأثیری نداره، مدخلیت نداره، علم و جهل مکلف موضوعیت نداره، مدخلیت نداره. یا مثلا حکم واقعی شرعی مال مشتبه اینه که فقط اون شخصی که در واقع مالک حق تصرف داره. حالا اگر متصرفی مالک واقعی نباشه تصرفش مجاز نیست. و حالا این علم و جهل این متصرف ما که در واقع هم مالک نیست تأثیری در زمان یا عدم زمانش نداره و اینجا شخص متصرف. اگر مالک نباشه ضامنه. یا مثلا اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی در خواب یا معامله ای انجام بده، این معامله به واسطه فقدان قصد باطله. حالا این بطلان که به جهت فقدان قصد، اینجا علم و جهل تأثیری نداره. یعنی من چه عالم باشم چه عالم نباشم، علم و جهل من در ایجاد این حکم و تزوار این حکم تأثیری نداره. پس حکم واقعی، یک بار دیگه من خدمت دوستان عزیز هست کنم، حکم واقعی اون حکمیه که بدون در نظر گرفتن، بدون لحاظ علم و جهل مکلف برای او انجام میشه. حکم واقعی اون حکمیه که علم و جهل مکلف در اون موضوعیت نداره، مدخلیت نداره. من چه عالم باشم چه جاهل باشم، در ایجاد یا زوال حکم واقعی تأثیری نداره. در مقابل حکم واقعی، حکم ظاهریه. حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری با فرض جهل مکلف به حکم واقعیه. یعنی در صورتی که من به حکم واقعی جاهلم یا شاکم، اینجا رجوع میکنم به مثلا ادله اصول عملیه و اون حکمی رو که به دست میارم حکم ظاهریه. پس حکم ظاهری با فرض جهل مکلف به حکم واقعیه. مثلا حکم سیگار کشیدن رو من توی مثلا فرض کنید که ادله اربعه تحقیق کردم و چیزی به دست نیاوردم، شک دارم، نمیدانم، جاهلم که حکم سیگار کشیدن چیه، آیا حلاله یا حرامه. اینجا من چون جاهلم رجوع میکنم به اصول عملی. اون حکمی که من به دست میارم میشه حکم ظاهری. پس حکم ظاهری با توجه به جهل به حکم واقعی حاصل میشه. یا مثلا فرض کنید دوچرخه‌ای دارم بین 100 تا دوچرخه دیگه مشتبهه. این دوچرخه‌ای هست، میگم حالا بین 100 تا دوچرخه مشتبهه. من حالا به ادله اربعه رجوع کردم، مثلا قرآن و سنت و عقل و اجماع رجوع کردم، حکم واقعیش رو به دست نیاوردم. اینجا رجوع میکنم به اصول عملی، اصل براءت جاری میکنم. این حکمی که به دست میاد میشه حکم ظاهری. حالا یه نکته هم خدمت دوستان عزیز عرض کنم که در رابطه با حکم واقعی، ادله‌ای که برای استخراج حکم واقعی به کامیره ما بهش میگیم ادله اجتهادی یا ادله استنباط احکام یا ادله اربعه، که همون کتاب و سنت و عقل و اجماعه. پس ادله‌ای که برای استخراج حکم واقعی به کار میرن ما بهش میگیم ادله اجتهادی یا ادله استنباط احکام یا ادله اربعه، همون کتاب یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع. ادله‌ای که برای استخراج احکام ظاهری به کار میره ما بهشون دلیل فقاهتی یا دلیل فقها یا همون اصول عملیه، فراعت، تأخیر، احتیاط و استصحاب. خب ما الان اینجا اومدیم به صورت کلی حکم واقعی و ظاهری رو دونستیم چیه. حالا بریم سراغ تقسیمات خود حکم واقعی. حکم واقعی خودش به دو قسم تقسیم میشه: حکم واقعی اولیه، حکم واقعی ثانویه. حکم واقعی اولیه چیه؟ حکم واقعی اولیه یعنی همون در حالت عادی وضع شده برای مکلفین. حکم واقعی اولی یعنی اون حکمی که در حالت عادی وضع شده، مثلا وجوب نماز یا مثلا وجوب روزه، که در حالت عادی برای مکلفین وضع شده. ولی حکم واقعی ثانویه در حالت استثنایی یعنی در حالت غیر عادی برای مکلف مثلا وضع شده. مثلا روزه واجبه برای شخص که جامعه شرایط تکلیفه، ولی حالا اگر شخصی بیمار بود اینجا این حکم وجود برای او تغییر میکنه. ما به این میگیم حکم واقعی ثانویه. یا مثلا عبور از چراغ قرمز طبق حکم واقعی اولیه ممنوعه، ولی به دستور پلیس، اگه پلیسی دستورات که مثلا چراغ قرمز عبور کن، این میشه حکم واقعی ثانویه. یا مثلا یه مثالی خدمت دوستان عزیز عرض کنم، مثلا به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوبه 75، اتلاف و تخریب مال دیگران در شرایط عادی ممنوع و جرمه. این میشه حکم واقعی اولیه که اتلاف و تخریب مال دیگران در شرایط عادی ممنوع و جرمه. این شد حکم واقعی اولیه. حالا مثلا فرض بکنید یه خونه دچار آتش گرفتگی میشه، آتش سوزی میشه، اینجا من برای نجات شخص میتونم در رو بشکنم یا دیوار رو خراب کنم حتی اگر نیاز باشه که اون شخص رو نجات بدم، که این میشه حکم واقعی ثانویه. طبق مثلا عدم ماده قانونی هم داریم که طبق ماده 152 قانون مجازات مصوبه 92، که اینجا فرد میتونه برای نجات اون شخص در رو بشکنه یا مثلا دیوار رو اگر نیاز بود خراب بکنه. این چه حکم واقعی ثانویه. حالا یک نکته هم خدمت دوستان عزیز باز اینجا توضیح بدم. ما حالا حکم واقعی ثانویه رو توضیح دادیم، گفتیم در حالت استثنایی یا غیر عادیه. به اون حالات استثنایی یا غیر عادی ما بهشون میگیم عنوان ثانویه. پس به اون حالات استثنایی یا غیر عادی که باعث تغییر حکم میشه ما بهشون میگیم عنوان ثانویه. مثلا مثل عنوان ثانویه مثل اکراه، ضرر، اصول حرج، مقدمه حرام، مقدمه واجب، اهم و مهم، اینا همه میشه عنوان ثانویه. خب این هم تقسیم بندی دومی بود که ما توی بحث احکام انجام دادیم. گفتیم احکام یا واقعی یا ظاهری، حالا خود احکام واقعی هم یا واقعی اولی یا ثانویه. تقسیم سوم احکام، احکام یا تأسیسی هستن یا امضایی. حکم تأسیسی در فقه چیه؟ حکم تأسیسی در فقه اگر بخوام خیلی ساده و روان توضیح بدم و به زبان ساده بگم، اون چیزی که قبل از اسلام نبوده و شارع با خودش آورده، اون چیزی که شارع اون رو وضع کرده و قبل از اسلام بین مردم جاری نبوده. مثلا ممنوعیت ربا میشه این حکم تأسیسی در فقه. در حقوق هم منظور از حکم تأسیسی اون چیزیه که مقنن اون رو وضع کرده و قبل از اون بین مردم جاری نبوده. مثلا مثل همون تقسیم بندی مجازات های تعزیری که به 8 درجه تقسیم میشن، اینها مثلا میشه حکم تأسیسی. در مقابل حکم تأسیسی حکم امضاییه، یعنی قبل از اسلام هم بوده ولی اسلام این رو حکم رو امضا کرده، مثلا مثل تأیید کرده، مثلا نکاح، فی. در حقوق هم مثلا اگر ما بخوایم مثال بزنیم برای حکم امضایی مثلا سرغفلی. پس این سومین تقسیم بندی بود که ما برای حکم انجام دادیم. گفتیم حکم یا تأسیسیه یا امضایی. تأسیسی گفتیم که در فقه و حقوق، یعنی که مثلا در فقه قبل از اسلام نبوده و شارع او رو وضع کرده، و در حقوق هم گفتیم که در بین مردم جاری نبوده و مقنن برای اولین بار اون رو وضع کرده. امضایی هم گفتیم که در بین مردم جاری بوده. حالا اگر این رو شارع تایید کرده باشه میشه حکم امضایی در فقه، و حالا اگر مقنن هم در قانون بیاره اون چیزی که بین مردم جاری بوده رو ما بهش میگیم حکم امضایی. تقسیم بندی چهارم برای حکمی که آخرین تقسیم بندیه و دیگه بحث احکام رو ما کامل جمع میکنیم، حکم مولوی و ارشادیه. حکم مولوی چیه؟ حکم مولوی یعنی شارع و مقنن اون حکمی رو که صادر میکنن عقل مستقلا نمیتونه درک بکنه، علت صدورش عقل نمیتونه درک بکنه. پس حکم مولوی این چیزی است که عقل مستقلا قادر نیست علت صدورش رو درک بکنه. مثلا اگر بخوام فقهی مثال بزنم، اینکه چرا مثلا نماز صبح دو رکعته، اینا عقل مستقلا نمیتونه درک کنه، اینو علت رو فقط و فقط خود شارع میدونه. یا اینکه مثلا عقد در حال احرام باطله، این علت بطلانش اینکه چرا باطله اینو فقط خود اشاره میده. حالا شاید ما بتونیم مثلا تحلیلایی کنه، ولی اون علت دقیق، علت قطعی فقط نزد خود شعاره است. یا اینکه مثلا حرمت ابدی که از طریق لعال حاصل میشه، این هم فقط علت قطعیش، اون علت حتمیش فقط نزد خود شعاره است. حالا میگم شاید مثلا عقل در مقام تحلیل یه سری تحلیل ها کنه، ولی اون علت قطعی که متن نظر شعاره است اون رو نمیتونه هیچ وقت به دست بیاره. ما به این میگیم حکم مولوی. پس حکم مولوی اون چیزیه که عقل مستقلا قادر نیست علت صدورش رو بفهمه. در مقابل حکم مولوی حکم ارشادی داریم. حکم ارشادی چیه؟ حکم ارشادی این که عقل مستقلا توانایی درکش رو داره، میتونه درک بکنه، حتی اگر شعاره یا مقنن هم به اون حکم اشاره نمیکرد، باز هم عقل حکم خودش رو میداد. مثلا نهی از دروغگویی یا مثلا قبیح بودن ظلم، نیکو بودن مثلا خوبی، نیکو بودن صداقت، امر به صداقت، اینکه مثلا جان و مال و عرض دیگران مثلا باید معصوم بمونه، محفوظ بمونه، یا مثلا اصل بر براءت اشخاص، اینا همه میشه حکم ارشادی. یعنی احکامی هستن که عقل مستقلا میتواند علت صدور اینها رو درک بکنه. یعنی اگر شارع یا مقنن هم به اینها اشاره نمیکرد، باز عقل میتونست درک بکنه. بس به صورت خلاصه من یه بار دیگه این تفصیل بندی چهار قسم احکام خدمت دوستان بگم که دیگه بحث امروز ما به صورت کامل تموم بشه. ما گفتیم حالا اومدیم تفصیل بندی که برای احکام انجام دادیم، گفتیم حکم یا تکلیفی یا وضعی، حکم یا واقعی یا ظاهری. حکم واقعی هم گفتیم یا واقعی اولی یا ثانویه. اون حالاتی که حالات استثنایی که باعث تغییر حکم میشه رو بهش گفتیم عنوان ثانویه میگیم، مثل اکراه، اضطرار، عسر و حرج. تقسیم بندی سوم برای حکم هم گفتیم حکم یا تأسیسی یا امضایی. و آخرین تقسیم بندی حکم که خدمت دوستان عزیز عرض کردیم، گفتیم که احکام یا مولوی هستن یا ارشادی. مولوی عقل مستقلا نمیتواند علت صدور رو درک کنه، ولی در ارشادی عقل میتونه درک کنه. حتی اگر شارع یا مقنن هم حکم نمیداد، عقل حکم خودش رو میداد. دوستان عزیز خسته نباشید، این جلسه هم به پایان رسید. امیدوارم که